پنج عصر با وقت کابل. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سربر هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی میر احمد صافی اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. شرکت کنندگان 11 نشست موسوم به دیالوگ امنیتی هرات در دوشنبه پایتخت تاجیکستان وضعیت کنونی افغانستان را وخیم خوانده، گفتند که برای نجات آن از گفتگو و گزینه‌های دیگر استفاده می‌کنند. محمد اسماعیل خان ولی سابق هرات از اشتراک کنندگان این نشست و خبرنگاران چنین گفت:
ما تلاش داریم که انشاءالله راه‌های جستجو کنیم که هم از طریق گفتگو و در صورت عدم گفتگو با تشبیه‌هایی که در گذشته افغانستان نجات پیدا کرد، از اون طریق بتانیم افغانستان را از این شر و شرایط بد فعلی نجات بدیم.
حکومت طالبان تاکنون در مورد این نشست اظهار نظر نکرده است، اما پیش از این مقام‌های طالبان از چهره‌های مخالف حکومتشان به عنوان چهره‌های آزموده شده انتقاد کردند. گزارش مفصل در این باره در جریان برنامه داریم که با هم می‌شنویم. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف میگوید که تیم‌های واکسیناسیون در دو طرف مرز بین افغانستان و پاکستان کودکان را واکسین پولیو یا فلج اطفال می‌کنند که همراه با خانواده‌هایشان برمی‌گردند. یونیسف امروز دوشنبه در شبکه ایکس تویتر سابق نوشته که واکسیناتورهای رضاکار کودکان را هم واکسین می‌کنند که از دوره‌های قبلی کمپاین تطبیق واکسین باز ماندند. افغانستان و همسایه‌اش پاکستان دو کشور در جهانند که هنوز در آنها پولیو محو نشده است. اردوی پاکستان میگوید که 8 جنگجوی افراطی را در یک حمله در مرز با افغانستان کشته است. بخش مطبوعاتی اردو شام یکشنبه در اعلامیه گفت که نیروهای این کشور به یک مخفیگاه شبه نظامیان در منطقه سر راغه یورش بردند که منجر به تیراندازی شدید شد. به گفته اردوی پاکستان در نتیجه 8 جنگجوی تندرو کشته شدند. اردو همچنان گفت که سربازان اسلحه و مهمات را از این مخفیگاه کشف کردند. این اظهارات و ارقام از سوی منابع مستقل تایید نشده است. جزئیات بیشتری در مورد هویت 13 جویان نیز دادن نشده است. این عملیات در حال صورت می‌گیرد که در حمله انتحاری با کاروان نیروهای امنیتی در بنو در خیبر پختونخوا 1 نفر کشته و 21 تن دیگر زخمی شدند. حکومت پاکستان بارها حکومت کنونی افغانستان را متهم کرده که تحریک طالبان را در پاکستان پناه داده، اما حکومت طالبان این اتهامات را با شدت رد کرده، گفته است که آنها مسئول امنیت پاکستان نیستند. و اسرائیل و گروه حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک گروه تروریست قلمداد شده در مورد فهرست تبادله زندانیان فلسطینی و گروگانان اسرائیلی ابراز نگرانی کرده که امروز دوشنبه باید رها شوند. یک مقام قطری در این باره به خبرگزاری رویترز خبر داده است. این مقام افزود که میانجیگران قطری در حال همکاری با اسرائیل و حماس برای حل مسائل و اجتناب از تأخیر تبادله زندانیانند. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، حماس دیروز یکشنبه 17 گروگان از جمله 14 اسرائیلی و 1 آمریکایی را رها کرد. در بدل رهایی این گروگان‌ها، اسرائیل 39 زندانی فلسطینی را رها کرد. پایان اخبار. دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش‌های مفصل این مسائل و موضوعات را در برنامه با هم یکجا دنبال می‌کنیم. نشست مسما با دیالوگ امنیتی هرات در دوشنبه پایتخت تاجیکستان.
امیدوارم که انشاءالله این کنفرانس کنفرانس ها بتانه که راکشا باشه برای باز شدن صحبت ها در خاطر راه نجات به افغانستان.
آغاز کمپاین پولیو یا فلج اطفال در ولایت جنوبی و غربی افغانستان.
وقتی از دروازه ترخم رد شدیم تیم واکسیناسیون نبود. یک کودکم که مریض بود به کلینیک بردیم و در آنجا واکسین کردیم. بقیه اطفال ما بدون واکسین ماندند.
اتحادیه اروپا خواستار تمدید آتش بس در نوار غزه شد.
او در ادامه خواستار راه حل سیاسی بین اسرائیل و حماس شد که به گفتهش چرخ خشونت را در حال حاضر و آینده بشکند.
مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار 25 دقیقه بحث میزه گرده رادیو آزادی را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، طوره که در صدر اخبار شنیدید، نشست به نام دیالوگ امنیتی هرات در دوشنبه پایتخت تاجیکستان ادامه دارد و ده ها نفر از مقامات سابق، نمایندگان کشورها و کارشناسان در این نشست اشتراک دارند. قرار است این نشست فردا هم ادامه یابد. گلحسین رحمتی یکی از مسئولان این نشست را با خود داریم. رحمتی صاحب، محورهای اصلی بحث امروز کدام ها بودند؟ بفرمایید.
سلام به شما، سلام به تمام شنوندگان. سپاس شما. همونطوری که شاهد هستید، 11 دوری گفتگوی امنیتی هرات برای بار دوم در جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه برگزار شد از طرف مرکز مصالحات استراتژیک افغانستان که آقای مرادیان اینا به پیش میبرد و امروز آغازین روزی بوده که با 6 پنل در سناریوی که هم در مهمانات توضیح داده شد تقسیم گردید. در ابتدا با ترانه میهنی و مناجات خواجه عبدالله انصاری، دکلمه مناجات خواجه عبدالله انصاری آغاز گردید و سپس قاسم شاه سکندر، رئیس مرکز مطالعات افغانستان، سخنانی داشت و همچنین محترم شرف رحیمی، رئیس ریاست بحقات استراتژیک کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان هم صحبت داشت. آقای سپنتا در افتتاح اینا تشخصیت بودن که صحبت کردن و آقای سپنتا مهمونان را خوش آمدید گفت.
آقای رحمتی، تشکر از معلومات شما. چرا این نشست این بار هم در دوشنبه دایر شد؟ آیا گزینه دیگری وجود نداشت؟
بدون شک همونطوره که شما میفهمین، در افغانستان چنین گفتمان ها با مشکلاتی زیادی روبرویه. مسئولین یا مکادر رهبری از مطالعات استراتژیک تصمیم بره در یک از کشورهای منطقه، البته خواستن شاید تاجیکستان هم نباشد، ممکنه سال آینده در ایران یا مثلا در ازبکستان یا کشورهای آسیایی دیگر که همسایگی افغانستان نزدیکتره برگزار کنه. یعنی یک استراتژی خاص تنها تاجیکستان نبوده. خب بنابراین که یک تفاهم با ما اکادمی هنوم یک نهادی است که در اون که در راستای افغانستان شمستانی خیلی سال هاست که کار شده، یک تفاهم صورت گرفتن و این کنفرانس
همین
بار است که در دوشنبه برگزار شد.
تشکر. شنیدیم که طالبان هم دعوت شده بودند به این نشست، اشتراک نکردند. آیا پاسخی داشتند؟ چی گفتند؟
مرکز مطالعات استراتژیک یک نهادی است که از تمام نهادهای ملی و بین المللی دعوت میکنند تا در اینکه یک زمینه گفتمان برای یک راهکار خوب برای افغانستان پیدا شده و از تمام نهادهای سیاسی و فرهنگی از هر گونه‌ای باشد و خیلی کارشناس‌های کشورهای منطقه از جمله پاکستان، هند، ایران در اینجا دعوت شده و از خود جمهوری تاجیکستان و اساتید یا نماینده پارلمان پاکستان در این گفتمان شرکت داشتند. روی از این جهت میتونه که به اصطلاح یک همگوادی باشد، یک گستره خوبی داشته باشد برای افغانستان و کشورهای منطقه.
تشکر رحمتی صاحب. آیا اعلامیه هم در نظر دارین نشر کنین در پایان نشست؟ و قبل از این که این سوال پاسخ بگوین، ایتو گفته میشه که این نشست اساسا باید کارشناسانه می بود و قسمی که از اشتراک کنندگان برمی آید، اما زیر تأثیر مخالفان سیاسی طالبان قرار گرفته.
خوب شما شاید سناریوی برنامه که برای 6 پنل و برای 2 روز در 6 پنل چهره های سیاسی، فرهنگی، کارشناسان ابراز نظر داره قبل از قبل آجندا تعیین شده و بدون ذکر در تاثیر هیچ نهادی یا کشوری یا طالب یا امارت داره، او بحث خود داره، یک فضای آزاد، یک گفتمان آزاد، یک گفتمان مدنی و آرام را اندازی شده و اصلا هدفی از این مرکز همیه که نظراتی تمام نخبگان را، چی از داخل افغانستان باشد، بیرون افغانستان باشد، چهره های سیاسی کشورهای منطقه باشد، نهادهای ملی و بین المللی، در این سهم بگیرند و بر اساس یک گفتمان، یک راهکار خوب و یک پالیسی خوب و یک نقشه راه را درست برای آینده افغانستان تنظیم کند تا یک روشنایی انشاءالله بیاید.
تشکر بسیار زیاد. گل‌حسین رحمتی، یک تن از مسئولان برگزاری نشست مسما با دیالوگ امنیتی هرات در دوشنبه پایتخت تاجیکستان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
خبرگزاری دولتی باختر در کنترل حکومت سالوان اعلام کرده که کمپاین تطبیق واکسن ضد فلج اطفال یا پولیو روز دوشنبه در ولایات جنوبی و غربی افغانستان آغاز خواهد شد. این در حال است که برخی مهاجران تازه بازگشته از پاکستان میگویند که فرزندانشان هنگام ورود به کشور واکسن پولیو دریافت نکردند و به همین دلیل نگران هستند، اما برخی دیگر میگویند که فرزندانشان واکسن شدند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
عبدالسلام که در حال حاضر ساکن ولسوالی نورگل ولایت کنر و پدر 8 کودک است که از این میان 3 کودکش زیر سن 5 سال هستند. او میگوید که یک هفته پیش از طریق دروازه ترخم به افغانستان بازگشته است و زمانی که وارد افغانستان شد کودکانش به استثنای یک تن از آنان که بیمار بود و به کلینیک مراجعه کرده بود واکسن نشده است. او به رادیو آزادی گفت:
وقتی از دروازه ترخم رد شدیم تیم واکسیناسیون نبود. یک کودکم که مریض بود به کلینیک بردیم و در آنجا واکسین کردیم. بقیه اطفال ما بدون واکسین ماندند.
این در حال است که پیش از این یک مسئول واکسینی پولیو در افغانستان که به دلیل نداشتن اجازه صحبت با رسانه ها نخواست نامش فاش شود، به رادیو آزادی گفت که به منظور ارائه واکسین برای کودکان بازگشت کننده در 14 مسیر تیم های تطبیق کننده واکسینی پولیو جابجا شدند. اما آدم خان که از دروازه چمن اسپین بولد برگشته میگوید که فرزندانش واکسن پولیو دریافت کردند.
ما در پنجاب پاکستان زندگی میکردیم و به افغانستان آمدیم. اطفال ما اینجا واکسن شدند.
پیش از این سازمان جهانی صحت یا WHO به تاریخ 5 قوس ابراز نگرانی کرده بود که اخراج دسته جمعی مهاجرین فاقد اسناد افغان از پاکستان در کنار دیگر چالش ها خطر ابتلای کودکان به بیماری پولیو را افزایش خواهد داد. افغانستان و پاکستان دو کشوری در جهان هستند که بیماری فلج اطفال یا پولیو در آن ریشه‌کن نشده است. امسال 6 مورد مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده است که همه آن در ولایت نینگرهار بوده است. برنامه پیشگیری از فلج کودکان در پاکستان در ماه میزان سال جاری اعلام کرد که نمونه محیطی این ویروس در شهرهای پشاور، کراچی، چمن و راولپندی تایید شده است. مسئولان این برنامه افزودند که این نمونه ها در ماهای سپتامبر و اکتبر امسال گرفته شده و ویروس فلج اطفال در مناطق شناسایی شده است. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی درباره برنامه این وزارت پاسخ نداد. با این حال خبرگزاری دولتی باختر در کنترل حکومت طالبان روزی یکشنبه گزارش داد که کمپاین 4 روزه تطبیق واکسن ضد فلج اطفال یا پولیو بر روز دوشنبه در ولایات غربی و جنوبی آغاز شده است. در این خبر جزئیات زیادی در مورد آن ارائه نشده است. به گفته آگاهان صحی، پولیو یا فلج اطفال یک بیماری ویروسی است که درمان ندارند و تنها با واکسن میتوان کودکان را از ابتلا به این بیماری فلج کننده نجات داد. دکتر نورالله متخصص اطفال و داخله در این باره توصیه های برای خانواده ها دارد.
و این مریضی است که هم آزاردهنده و رنجدهنده برای والدین است و هم طفل هم در زندگیش رنج میبره. بنابراین بهترین طریقی علمی و منطقی و معقول و اسلامی شمیسته که طفلا را واکسین کنیم.
پیش از این مسئولان برنامه پیشگیری از پولیوی صندوق کودکان ملل متحد یا یونیسف در افغانستان و برخی از واکسیناتورها بر رادیو آزادی گفته بودند که آنها به همکاری خانواده ها نیاز دارند. سازمان جهانی صحت قبلا در این رابطه گفته بود که خانواده های در افغانستان که از واکسیناسیون فرزندان خود امتناع می کنند در گسترش ویروس پولیو نقش دارند. سازمان جهانی صحت رفت آمد گسترده و نامنظم مردم بین افغانستان و پاکستان را دلیل مهم شیوع فلج اطفال در این دو کشور خوانده است.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
اوچا، دفتر هماهنگی کمک‌های بشری ملل متحد می‌گوید مردم افغانستان برای مقابله با تأثیرات تغییرات اقلیمی نیاز به حمایت فوری دارند. این سازمان روز یکشنبه در شبکه اکس خود یا توییتر سابق نوشته که در جهان افغانستان در میان 10 کشور قرار دارد که با بیشترین تغییرات اقلیمی و آفات طبیعی روبرو هستند. در همین حال شماری از آسیب دیدگان رویدادهای مختلف طبیعی در افغانستان می‌گویند در نتیجه آفات طبیعی نیازمند کمک‌های بشر دوستانه هستند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا میگوید رسیدگی به بحران ناشی از آفات طبیعی در افغانستان به پشتیبانی فوری نیاز دارد. این سازمان روز یکشنبه در شبکه اکس خود یا توییتر سابق نوشته که افغانستان در میان 10 کشور در جهان قرار دارد که با بیشترین تغییرات اقلیمی و آفات طبیعی روبرو است. اوچا گفته که خشکسالی‌های شدید در افغانستان در حال تشدید است که معیشت را از بین می‌برد و گرسنگی را افزایش می‌دهد. در ادامه آمده که درجه حرارت نسبت به حد اوسط جهانی در این کشور بالاتر است و تخریب محیط زیست زراعت را تهدید می کند و معیشت را به خطر می اندازد. در همین حال شماره از آسیب دیدگان رویدادهای مختلف طبیعی در افغانستان می گویند در نتیجه آفات طبیعی نیازمند کمک های بشر دوستانه شدند. عبدالعظیم یکی از دهقانان در ولسوالی چهاربرجک ولایت نیمروز بر رادیو آزادی گفت از 4 سال بدین سو برای آبیاری کشت و زراعتش آب کافی وجود ندارد و نه تنها که نتوانسته مصارف خانواده اش را به دست بیاورد بلکه قرضدار هم شده است.
هر سال ما 10 خروار 20 خروار گندم می گرفتیم، یعنی کلا سال ما را بس می کرد، از خوراک و از خود نان و کل چیز را بس می کرد. حالا اصلا تاوان است دیگه، گندمی که هرچی که ذخیره کرده بودیم او را داخل زمین ریختیم و دوباره دیگه نه سبز شد نه فایده ما مرسان، یعنی بیشتر در قرض فرو رفتیم.
همچنان سید جان باشنده ولسوالی در میرداد که 3 ماه قبل زمین های زراعتی و درختان باغش در نتیجه سرازیر شدن سیلاب از بین رفته به رادیو آزادی میگوید کمک هایی که بتواند نیازمندی های آنان را رفع کند صورت نگرفته است.
سیلاب زمین های ما را کلش برده، هیچ زمین نمانده، درخت ها و باغ ها کلش تخریب شده. کمک ها شده دیگه کدام نهاد و کدام مؤسسه زیاد کمک نکده که مشکلات ما مردم ما حل بکنه.
از سوی هم احمد علی باشنده ولسوالی نایب رفی ولایت هرات که از زلزله های اخیر خانه و اموالش را از دست داده به رادیو آزادی گفت آنها نیاز دارند برایشان هرچی عاجل سرپناه فراهم شود.
خانه ما کلا تخریب شده، هر چی داشتیم رفته زیر خاک، اصلا در صورت کلی هیچ وجود ندارد. اول در اول آرزوی ما اینه که به ما یک جای سرپناهی درست بشه، نی زمه نی چوبه نی گازه نی دیگه و ما سرپناه تیار کنه که تا اولادام و از یخ و از سرما و از این نجات بیاد.
ولایت هرات در ماه اکتبر گواه زلزله های مرگبار پیهم بود که بر اساس آمار اوچا حدود 1500 کشته و بیش از 2000 زخمی بر جا گذاشت و بیش از 48000 خانه را تخریب کرد. گفتنیست که سازمان ملل متحد حدود 1 ماه قبل با هشدار از احتمال تشدید بحران کمبود مواد غذایی در افغانستان، آفات و تغییرات اقلیمی را از عوامل قابل ملاحظه در این رابطه خوانده بود. بر اساس آمار قبلی اداره هماهنگی امور بشر دوستانه ملل متحد اوچا در حال حاضر 29.2 میلیون تن در افغانستان به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند که به گفته این سازمان با اخراج صدها هزار مهاجر افغان از کشورهای منطقه به ویژه پاکستان شمار نیازمندان به کمک های بشر دوستانه در زمستان پیش رو افزایش خواهد یافت.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
جوزف بوریل مقام ارشد سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواستار تمدید آتش بس در نوار غزه شد. آتش بس قرار است 28 نوامبر فردا پایان یابد. در جریان آتش بس 4 روزه ده ها گروگان اسرائیلی و زندانیان فلسطینی تبادله شدند. همکارم مقیمین های با جزئیات بیشتر.
آتش بس 4 روزه میان اسرائیل و گروه حماس که ایالات متحده و اتحادیه اروپا آن را به عنوان گروه تروریستی قلمداد می کند پس از ساعت 12 امشب پایان می یابد. اما اتحادیه اروپا و تعداد دیگری از سیاستمداران خواستار تمدید آنند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، جوزف بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سخنرانی خود امروز در آغاز نشست در بارسلونا خواستار تمدید این آتش بس شده است. او در ادامه خواستار رای حل سیاسی بین اسرائیل و حماس شد که به گفتهش چرخ خشونت را در حال حاضر و آینده بشکند. با گزارش فرانس پرس بورل افزود هیچ چیزی نمیتواند وحشت را که حماس در 7 ماه اکتبر علیه غیر نظامیان اسرائیلی مرتکب شد توجیه کند. اما با گفته او وحشت نیز نمیتواند وحشت دیگر را توجیه نماید. گروه تندرو حماس در 7 ماه اکتبر به اسرائیل حمله کرد و 1200 نفر را که اکثر غیر نظامیان بودند کشت و حدود 240 نفر دیگر را گروگان گرفت. در پاسخ سربازان اسرائیلی به نوار غزه که تحت کنترل حماس است حمله کردند که به گفته وزارت صحت عامه غزه نزدیک به 15,000 نفر کشته شدند. هر دو طرف جنگ با میانجیگری قطر، مصر و امریکا آتش بس را برقرار کردند که طی آن ده ها گروگان اسرائیلی و اسیران فلسطینی مبادله شدند. در این حال جو بایدن رئیس جمهور امریکا و یانس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو نیز از اسرائیل و حماس خواستند تا آتش بس را تمدید کنند. خبرگزاری اسوشیتد پرس و نقل از مقامهای اسرائیلی اعلام کرد که آماده تمدید آتش بس موقت بشردوستانه هستند اما به شرطی که روزانه 10 گروگان اسرائیلی آزاد شوند. این خبرگزاری همچنان به نقل از گروه تندرو حماس گفته که این گروه هم در حال آمادگی برای تمدید آتش بس است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
روزنامه تایمز آف ایندیا درباره تقاضای اخیر ملل متحد از پاکستان مبنی بر متوقف ساختن اخراج مهاجران افغان فاقد اسناد یک مطلب نشر کرده است. ملل متحد از اسلام آباد خواستار شد که بخصوص با در نظر داشت فقر و زمستان پیشرو در افغانستان اخراج این مهاجران را متوقف کند. روزنامه می افزاید که هرچند چنین درخواست از سوی دیگر سازمان ها و حکومت ها نیز از پاکستان شده ولی حکومت موقت این کشور اعتنای نکرده و به اخراج مهاجران ادامه می دهد. در این مطلب تایمز آف ایندیا می خوانیم که کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان از اسلام آباد خواستار شده که روند اخراج دسته جمعی بیش از 1 میلیون مهاجر افغان بدون اسناد را متوقف کند. برخی نهادهای بین المللی گفتند پاکستان که این روند را سر از اول نوامبر آغاز کرده تا کنون بیش از 400,000 نفر را به افغانستان اخراج کرده است. روزنامه تایمز آف ایندیا می نویسد که مقامات پاکستان قبلا گفته بودند که شمار مهاجران افغان در این کشور به 4,400,000 نفر می رسد که از جمله 1,700,000 نفر اسناد ندارند. روزنامه می افزاید که هرچند فعالان حقوق بشر به استر محکمه پاکستان عارض شده اند که از اخراج دسته جمعی این مهاجران جلوگیری کند ولی هنوز معلوم نیست که این درخواست چه زمان از سوی این محکمه مورد غور و بررسی قرار می گیرد. در حالی که روزنامه تایمز آف ایندیا بر روند اخراج مهاجران افغان از پاکستان پرداخته، روزنامه نشنل که از سکاتلند نشر می شود در یک عنوان خود می نویسد که یک مؤسسه خیریه در سکاتلند خواستار کمک با صدها نفر آسیب دیده از زلزله های اخیر در هرات شده است. در ادامه مطلب می خوانیم که این مؤسسه خیریه به نام گلاسکو افغان یونایتد که توسط مهاجران تأسیس شده می خواهد با 500 نفر از آوارگان زلزله های فاجعه بار ماه گذشته در هرات کمک کند. این زلزله ها که اولین آن به قدرت 6.3 درجه ریشتر بود، چندین قریه را به خاک یکسان کرد و هزاران کشته و زخمی به جا گذاشت. یک تن از کارمندان این مؤسسه به نام عبدالبوستانی به روزنامه گفته که مردمانی که از قبل چیز اندکی داشتند اکنون هیچ ندارند و به کمک سخت نیازمند هستند. و ایمی افزاید در حالی که زمستان پیش روست نیازمندی ها عاجل تر است. نشنل می نویسد که هرات حتی قبل از زلزله ها دچار مشکلات بود، چون اقتصاد کشور با برگشت طالبان به قدرت در سال 2021 بحرانی شد و کمک و تمویل خارجی با افغانستان به گونه قابل ملاحظه کاهش یافت. روزنامه می افزاید که فقر شدید در سراسر کشور زندگی بسیاری مردم را تحت تاثیر قرار داده و سبب مشکلات جدی چون سوء تغذیه و دیگر مشکلات صحی می شود. نشنل از قول آقای بوستانی می افزاید که بحران کنونی در کشور و ویرانی که زلزله ها به میان آورد از سرخط اخبار در غرب خارج شده که در نتیجه مردم در کشورهای غربی شاید از حجم رنج و آسیب مردم هرات بی‌خبر باشند. وزارت فدرال جرمنی برای همکاری اقتصادی و توسعه می گوید طالبان 4 کارمند محلی یک مؤسسه امدادرسان متعلق به دولت جرمنی را بازداشت کردند. یک سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که 4 کارمند مؤسسه جی آی زد در بازداشت قرار دارند و تا به حال درباره علت بازداشت این کارمندان اطلاعات رسمی به آنها داده نشده است. همکارم جاوید فیضی با جزئیات بیشتر با شماست.
وزارت فدرال برای همکاری اقتصادی و توسعه جرمنی میگوید که طالبان 4 کارمند یک مؤسسه امدادرسانی متعلق به دولت این کشور را بازداشت کردند. یک سخنگوی این وزارت روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که آنان بازداشت 4 کارمند محلی مؤسسه اداره جرمنی برای همکاری بین المللی جی آی زید را تایید میکنند. او گفت که تا به حال درباره علت بازداشت این کارمندان جی آی زید به آنان اطلاعات رسمی دادن نشده است. این سخنگوی وزارت فدرال برای همکاری اقتصادی و توسعه جرمنی تاکید کرد که آنان این موضوع را جدی گرفتند و از تمام کانال‌ها برای رهایی این کارمندان محلی جی آی زید تلاش می‌کنند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان اما تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. اداره جرمنی برای همکاری بین‌المللی جی آی زید یک نهاد دولتی است که در 120 کشور جهان در بخش توسعه اقتصادی، ترویج اشتغال، صلح و امنیت و محیط زیست و انرژی فعالیت می‌کند. برخی آگاهان امور اقتصادی میگویند که این گونه بازداشت ها تاثیر منفی و مستقیم بر روند کمک رسانی به مردم نیازمند در افغانستان دارد و اگر این وضعیت ادامه یابد مؤسسات کمک رسان از روند فعالیتشان در افغانستان خسته خواهند شد. پوهان محمد بشیر دودیال یکی از آنان بر رادیو آزادی گفت
اگر وضعیت به این ترتیب باشه که حاکمیت فعلی مؤسسات پای در پای بسته کنه در وظایفشان و یا کارمندان از اونها را مورد مؤاخذه و مورد خواست و تفتیش و تلاشی قرار بدن، اونا دل سرد میشن. بنان ضرور است ما کمک از اینا را بدون از اینکه کدام شکی در موردشان داشته باشیم، بهتر است که اونا را تشویق کنیم، اونا را استقبال کنیم، بخاطر از اینکه مردم ما در نهایت فقر دچار هستند. با آمدن زمستان پریشانی مردم هنوز هم اضافه تر میشه.
این در حال است که شماری از نیازمندان در افغانستان میگویند که نیاز اشد به کمک‌های بشردوستانه مؤسسات امدادرسان دارند و نباید در روند کار این مؤسسات مشکلات ایجاد شود. محمد الله و شبانه دو تن از آنان در کابل بر رادیو آزادی گفتند
از این سرکا بوتر جمع میکنم، کار منمی از روزانه 100 روپیه یا 50 روپیه اگه پیدا شدم خوشبخت هستم، اگه پیدا که نمیشه سر مشکل است، دیگه بیکار هستم، از کمک ها خیلی پایش دریافت نکردیم، بسیار مشکلات بد قرار داریم، دیگه خود خداوند رحم کنه سر از ملت.
شب و روز ما با فقر، با غریبی، با بیچارگی یک بوجیار ده میگرم ایران میمانم که روغن ازیر از کجا کنم. مثل ما هزار نفر مردم افغانستان دینمی مشکلات سر دچار است. نکنین دیگه افغانستان از این بد بتر نکنین.
این در حال است که دفتر امان کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا در ماه میزان گفته بود که 113 کارمند نهادهای ارائه کننده کمک های بشر دوستانه در سال جاری در افغانستان بازداشت شدند. پیش از آن هم دانیال اندرس امان کننده امور بشر دوستانه ملل متحد در افغانستان در اواخر ماه اسد سال جاری گفته بود که امدادگران در افغانستان به گونه گسترده هدف قرار گرفتند و تنها در 2 سال گذشته 38 کارمند سازمان های امدادگر در افغانستان کشته شدند. شدند. پیش از این نیز محدودیت طالبان بر کار زنان در مؤسسات غیر دولتی باعث بسته شدن و یا به تعویق افتادن کار مؤسسات مددرسان در افغانستان شده بود. کشوری که در حال حاضر 29.2 میلیون تن نفوس آن به کمک های بشردوستانه نیاز دارند.
شنوندگان عزیز، ساعت استودیو 5:30 دقیقه عصر نشان می‌دهد. به ترتیب می‌رسیم به نیمه دومی برنامه که در آن پروگرام هفتوار 25 دقیقه پس میز گرد رادیو آزادی را به میزبانی همکارم جاوید نعیمی با هم می‌شنویم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. شرکت کنندگان 11مین نشست موسوم به دیالوگ امنیتی هرات در دوشنبه پایتخت تاجیکستان وضعیت کنونی افغانستان را وخیم خوانده، گفتند که برای نجات آن از گفتگو و گزینه‌های دیگر استفاده می‌کنند. حکومت طالبان تاکنون در مورد این نشست اظهار نظر نکرده است. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونسف میگوید که تیم‌های واکسیناسیون در دو طرف سرحد میان افغانستان و پاکستان کودکان را واکسین پولیو یا فلج اطفال می‌کنند که همراه با خانواده‌هایشان برمی‌گردند. اردوی پاکستان میگوید که 8 جنگجوی افراطی را در یک حمله در مرز با افغانستان کشته است. اسرائیل و گروه فلسطینی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک گروه تروریستی قلمداد شده، در مورد فهرست تبادله زندانیان فلسطینی و گروگانان اسرائیلی ابراز نگرانی کرده که امروز دوشنبه باید رها شوند.
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رو افتاد
بحث این هفته.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به بحث 25 دقیقه از رادیو آزادی. اختلافات پاکستان با طالبان افغان از چند به این سو بیشتر شده. با بحران اخراج اجباری پناهجویان افغان از پاکستان این اختلاف افزایش یافته. سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله طالبان در تازه ترین اظهاراتش تصمیم پاکستان را در مورد اخراج اجباری پناهجویان غیر عادلانه و خلاف موازین بین المللی خوانده. حقانی که از چهره های نزدیک به اسلام آباد دانسته می شدم چنان گفته که پاکستان تمام خوبی هایش را به بدی و دشمنی مبدل کرده. همچنان نورالدین عزیزی سرپرست وزارت تجارت حکومت طالبان گفته که بازگرداندن 100,000 پناهجوی افغان در زمستان سرد از جانب پاکستان یک موضوع نگران کننده بوده و حکومت طالبان را با چالش‌های زیاد روبرو می‌کند. از جانب دیگر مولوی کلیم الله افغان رئیس یکی از اداره‌های وزارت شهدا و معلولین طالبان هم از پاکستان انتقاد شدید کرده و آن را نظام دست نشانده خوانده است. او گفته که پاکستان را به عنوان یک کشور نمی‌پذیرد. بحران پناهجویان پیش از این هم واکنش‌های گسترده‌ای مقام‌های طالبان را در افغانستان بر ضد پاکستان برانگیخته بود. اما آغاز بحران از کجا بود؟ پاکستان گفت که TTP تحریک طالبان پاکستان در افغانستان پناه گرفته و از آنجا حملاتش را برنامه ریزی می کند. همچنان شمار از پناهجویان افغان را به دست داشتن در حملات در داخل خاک پاکستان متهم کرد. انستیتوت صلح امریکا در گزارش به نقل از انوارالحق کاکر صدر اعظم سرپرست پاکستان گفته که طالبان افغان از گروه های مخالف اسلام آباد به شمول TTP حمایت می کنند. با گفته او از انگامی که طالبان در اگست سال 2021 دوباره بر افغانستان حاکم شدند، نزدیک به 3,000 تن در پاکستان در حملات و رویدادهای خشونتبار کشته شدند. کاکر از چهره های نزدیک به اردوی قدرتمند پاکستان دانسته می شود و به باور آگاهان در تصمیم اخراج اجباری پناهجویان و رابطه با طالبان افغان اردوی این کشور نقش خیلی مهم داشتند. در این حالت پرسش های مطرح می شوند که پاکستان از طالبان چی می خواهد؟ سپردن اعضای TTP یا حرف دیگر مطرح است؟ آیا دوستان دیرینه اکنون به مخالفان هم دیگر مبدل شدند؟ برای طالبان افغان داشتن رابطه با TTP مهم است یا حفظ روابط با اردو و حکومت پاکستان؟ دورنمای این رابطه شکننده چگونه به نظر می رسد؟ امینها را به بحث می گیریم. در برنامه حاضر دو مهمان با ما و شما خواهند بود: شفیق همدرد، آگاه مسائل سیاسی از ایالات متحده، و دکتر عبدالبصیر صدیقی، رئیس مرکز تحقیقی و نشراتی تحلیل. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. مهمانان عزیز خوش آمدین. جناب همدرد نخست با شما. طالبان افغان و پاکستان دوستان دیرینه، آیا اکنون به مخالفان همدیگر مبدل شدند؟ جناب همدرد میروانیم.
جناب نعیمی صاحب، به شما و به مهمان محترم شما و بینندگان و شنوندگان محترم شما سلام عرض می دارم. ببینین، مسئله بین استبلیشمنت پاکستان و حکومت ها و دولت های قبلی افغانستان از زمانی که خب اینجا پاکستان به وجود نامده بود، زمانی که اینجا انگلیس حضور داشت در تقریبا 150 سال گذشته و از رو به بعد که تقریبا اینجا پاکستان به وجود آمد تا به امروز، مشکلات بین دو دولت ها وجود داره. مشکل اساسی است لیکن موضوعات فرق میکنه. در گذشته مسائل دیگری بودند که اختلافات بین دو دولت ها تقریبا استبلیشمنت پاکستان و دولت های افغانستان بوده و این موضوع تازه ای که مهاجرین بوده و مسئله تی تی پی و تروریسم و بعضی مسائل دیگه است، یک مسئله تازه بوده. در گذشته بعضی مسائل دیگه هم در این زمین بوده که اختلافات را به وجود آورده. در اصل خب پاکستان همون رقم که به سرزمین افغانستان و هندوستان به وجود آمده، مسائل تاریخی و حقوقی بین این کشورها در حال خودشان است. یعنی پاکستان به حیث یک کشور پروژه‌ای در این منطقه به اساس اونمو جلوگیری یا حایل بین خب بین اونمو فکر سوسیالیسم و کمونیسم که در این طرف در حالت رشد بود بعد از جنگ دوم جهانی، غربی ها کوشش کردند که یک پروژه را به وجود بیاره. پس به او اساس اختلافات در این منطقه هست و پاکستان به حیث قدرت نظامی هر وقت کوشش کرده که از همچو مسائل به حیث ابزار استفاده کنه و ای هم یک ابزار تازه است و هر حاکمیتی که در افغانستان به وجود آمده، شما ببینین حکومت زبغت‌الله مجددی که در پاکستان تشکیل شد، حکومت استاد برهان الدین ربانی که در پشاور ساخته شد و در کابل دسانت شد، بعد از چند ماه ما دیدیم که اختلافات بین آن زمان حکومت پاکستان و حکومت افغانستان به وجود آمد. به او اساس ما شاهد هستیم که در 20 سال گذشته طالبان از کجا تمویل می شدن، سران اینا در کجا بودن، روابط خیلی دیرینه با استبلیشمنت و با پروژه های داشتن. لیکن ما امروز می بینیم که اختلافات خوب وجود داره. یه درست است که یک بخش عمده از کابینه و از کسایی که در کابل یا در افغانستان در حاکمیت هستن نزدیکی با استبلیشمنت و با آیسای داره، لیکن یک برخ دیگه خوب که در پاکستان ضرر دیدن، اینا مشکلاتی دیدن، اینا با استبلیشمنت پاکستان اختلاف داره و با او اساس بعضی مسائل تقریبا در 2 سال گذشته اگه با شما وقت داشتین انشاءالله تشریح میکنیم که چرا این مسئله به این حد رسیده و چرا اختلافات بین دو دوستای سابقه به این حد رسیده، انشاءالله در مورد انشاءالله بحث کنیم.
تشکر همدرد صاحب. جناب صدیقی شما هم خوش آمدین به برنامه ما. پاکستان چگونه رابطه با طالبان میخواه و در مقابل طالبان از اسلام آباد چی خواسته هایی دارند؟ جناب صدیقی اگر مایک خود را فعال بسازین و صحبت کنین.
بله، صدای مرا دارین؟
بله سب، مهربانی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نسین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته به شما و به همکارانتان، به بیننده های عزیز و به مهمان محترم همدرد صاحب. سوال اساسی ترین موضوع است که باید جواب گفته شود و یعنی این یک مسئله تحقیقی است، اما باید به صورت خلاصه عرض کنیم که وقتی که میبینیم که طالبان افغانستان و پاکستان در یک ترکیب نامتجانس قرار دارن که همدیگر در این عدم تجانس تقویه میکنن. در اینجا است که سیاست مهر و کین پاکستان در رابطه با افغانستان شکل میگیره. یعنی این که پاکستان میخواد که او طالبای را که با خط اقتصادی و سیاسیشان برابر است او را تقویه کنن و او طالبای که ضد امنیتشان است و ضد فعالیت های به اصطلاح سیاسی و سیاست خارجی پاکستان است، بخصوص در رابطه با چین او را میخواه که به اصطلاح سرکوب کنه. و در اینجا میبینیم که در یک این عدم تجانس در جریان سالهایی که طالبان در افغانستان فعالیت های مسلحانه داشتن و تی تی پی تحریک طالبان پاکستان در پاکستان یعنی امو خطه جغرافیایی را عرصه فعالیت خود تعیین کرده بودند، در اینجا بود که در بین از اینا همکاری تقویه و همدیگر حمایت این صورت گرفته بود و حتی یکی به دیگر سربازگیری میکردند. در اینجا است که مسئله پاکستان در شرایط کنونی، یعنی بخصوص بعد از پیروزی یا به اصطلاح تسلط طالبان بر افغانستان، از طالبان افغانستان جدن خواستار بود که رابط خود با تحریک طالبان پاکستان قطع کنند. در اینجا یا ای که جریانات وجود داره که عمدن نمیخواه این رابطه قطع شوه و جریانات هم وجود داره که در خط سیاسی پاکستان حرکت میکنن توانایی قطع را ندارن. بنابراین در اینجا است که سیاست مهر و کین پاکستان شکل گرفت. مسائل سرحدی و وقتی که و اینجا میبینیم که مرزی افغانستان با پاکستان صورت میگیره و در این موضوعات مرزی که معمولا تحت کنترل در آوردن فاتا یعنی نواحی قبائل است که او را میخواه پاکستان یعنی تحت تسلط خود تا کامره ها و مرز کامره بندی کرد. در اینجا تحریک طالبان پاکستان یعنی خواستن فهمیدن که یعنی عرصه فعالیت برشان تنگ می شود و در اینجا که سمپاتی هایی که در داخل تحریک طالبان افغانستان داشت این مسئله را دیدیم که معضلات سرحدی را با وجود آورد. حال مسئله ای که چند دفعه خود از این نشان می ده که تحریک طالبان پاکستان و تحریک طالبان افغانستان با هم در یک رابطه نزدیک و تنگاتنگ قرار داشتن. بخاطر از اینکه سه مرتبه برنامه صلح را در افغانستان اینا تنظیم کردن و خواستن که بین دولت پاکستان و تحریک طالبان پاکستان تی تی پی طالبان افغانستان میانجیگری کنه که به ناکامی انجامید و دیدیم که بالاخره در وزرای خارجه هند، چین و پاکستان و سرپرست وزیر خارجه افغانستان که در پاکستان در اواخر شرکت کرده بود برای این مسئله کاملا نشی بود که باید امنیت در منطقه تامین شود و بی آر آی یا بلت رود اینیشیتیف از تعرض در پاکستان بیرون بیاید که فلاگ چپش بندر گوادر است و در اینجا طالبان افغانستان هم امنیت منطقه را یعنی تامین کرده بودن، امنیت منطقه را یعنی تصدیق کرده بودن که باید تامین شود و این به این معنی بود که باید بر ضد تحریک طالبان پاکستان یعنی اقدامات کنند، بر ضد تی تی پی اقدامات جدی کنند و در اونجا میبینیم که پس یک روز بعدش در استراتیجیک استادیس انستیتوت آف پاک اسلام آباد در اونجا آقای متقی میروه و مسئله میانجیگری را باز پیشنهاد میکنه. در اینجا میبینیم که یک کمپلکس به وجود آمده و در این کمپلکس میبینیم که سیاست مهرکین پاکستان شکل گرفته. در این سیاست مهرکین پاکستان یعنی در ظل رحمت سایه رحمت پاکستان او طالبای قرار میگیره که در خط پاکستان هستند و او طالبایی که یعنی در بر ضد پاکستان هستند و بر ضد خطوط سیاسی اقتصادی و خارجی پاکستان هستند اونا باید مورد سرکوب قرار بگیرند که اینمی جار جندیال است و اینمی مسئله است که در بین طالبای افغانستان این حل نشده و این اگر مسئله پیش میروه و پیش آمده دنیا هم به این منتظر هستند. ببینیم که ما میبینیم که در افغانستان جریانات ضد طالب به او پیمانه نیستند که طالب را چلنج کنند. دنیا هم به این مسئله یعنی امیدوار است که بالاخره خود تصادم درونی طالبا یک یا مسئله را به طرف صلح میکشن یا به طرف فشل میرسن و در اینجا مثلا مهمترین چیزی که بر وظایف ملت باقی میمانه ایست که باید نهادهای به وجود بیارن از لحاظ قانونی و حقوقی تا با افغانستان در این تصادم
عدم تجانس طالب و سیاست میری تین و پاکستان به طرف یک جنگ داخلی پیش نروند. ای آرائز ما بود. سوال دیگه داشته باشن؟
تشکر صاحب، برمیگردیم به شما آقای صدیقی، لطفا با ما باشین در برنامه. اندر صاحب، پاکستان یا تنها نگران حملات از سوی تی تی پی از افغانستان است یا ای که اختلافش با پاکستان روی سایر مسائل هم شکل گرفته؟
مسئله تی تی پی یک مسئله خوب تازه ای است که اختلافات بین دو حاکمیت و دو کشور تقریبا با وجود آورده، لیکن در مجموع پاکستان و استبلیشمنت پاکستان همیشه از افغانستان بعد از 1992 که حکومت دکتر نجیب الله در کابل به سقوط کرد و مجاهدین به قدرت رساند، از افغانستان تقریبا خواسته های مشخص داره که یکی از او به رسمیت شناختن خط دیورند است. مسئله دوم که است روابط هندوستان و افغانستان است که باید تحت شرایط یا تحت نظر حکومت و استبلیشمنت پاکستان باید در نظر گرفته شود. مسئله ترانزیت است که این ترانزیت با آسیای میانه با یک پول خیلی کم و تکس خیلی کم باید صورت گیره. همچنان آب است که حاکمیتی که در افغانستان به وجود میاد، آبهایی که بدون هیچ نوع چیز، بدون هیچ نوع مسئله به پاکستان میره، اونا باید جلوگیری نشوه، گدامبند در این مورد ساخته نشوه. و دیگه مسائل یا کالاهایی است که از طرف پاکستان به افغانستان وارد میشه، از اون مالیه باید کم گرفته شوه. و بعضی مسائل دیگه که خیلی مهم است، مثلا ذخایر افغانستان است که در تقریبا 50 سال گذشته در افغانستان معدنیات افغانستان به جای خود مانده بود، از او استفاده صورت بگیره و اولین دست از این تولیدات یا از این منابع باید به پاکستان صادر شود، به خاطر اینکه پاکستان در خلاف
اندر صاحب حالا این تقاضاهای پاکستان بالاخره در مقابل از این بر افغانستان پاکستان چی میده، در صورتی که به این حد با این دست از تقاضاها قرار گرفته و روزافزون شده این درخواست ها، در برابرش در مقابلش چی میده بر افغانستان؟
بر افغانستان خب اینا میگن که ما برای شما یک عقبه میتیم، یعنی یک جای پنهانی برای شما میتیم، 20 سال شما را نگه داشتیم و شما را کمک کردیم و باز هم اگر شما خواسته های ما را قبول نکنین، از راه های مختلف سایتان فشار وارد میکنیم، حتی مخالفین مسلح شما را جای میدیم، اونا را تمویل میکنیم. همه رقم که تقریبا در 45 سال گذشته 4-5 حاکمیت را در افغانستان اینا سقوط دادن، اینا بزرگترین مسئله که برای حاکمیت افغانستان یا برای حاکمیت فعلی افغانستان میته، اینا هستن که میگه که ما شما را همکاری کردیم، شما را به قدرت رساندیم و شما باید مدیون ما باشین و اگر این کار نکنین ما امرای سرتان فشار میاریم و مخالف و و و و ما این یک چیز را پیش بینی میکنم که در آینده نزدیک امکان داره که مخالفین مسلح طالبا، ما فکر میکنم که تماسا صورت گرفته در بعضی کشورهای دیگه، امکان داره که علنی در پاکستان حضور یابند و تقریبا یک فعالیت علنی را اینجا شروع بکنه. پس به او اساس هستن که پاکستان و استبلیشمنت پاکستان او روابط دیرینه‌ای که با حاکمیت فعلی داره، از اینا به خاطر کارهایی که در سابق با اینا کردن، همکاریهایی که با اینا کردن در مسائل نظامی و اقتصادی و سیاسی، پس به اساس اینا امروز پاداش اونا را میخواهد. پس یک چیز است، فقط پاداش است، دیگه از طرف پاکستان هیچ چیزی از نگاه اقتصادی و از نگاه مسائل دیگه که نفع برای مردم افغانستان و برای حاکمیت فعلی داشته باشه، ما چیزی را نمیبینم.
تشکر. آقای صدیقی، برای طالبان افغان حاکمان فعلی افغانستان داشتن رابطه با تی تی پی مهم است یا حفظ روابط با اردو و حکومت پاکستان که برای چندین دهه دوستشان بود؟
این سوالتان باید به دقت غور شود سرش، و این به این معناست که یعنی شما اگر از یک آدرس صحبت میکنین این یک رقم جواب داره، اگر از دو آدرس صحبت میکنین یعنی جوابش متفاوت است. مثلا اگر این را ببینیم که او طالبایی که در خط پاکستان هستن، طبیعی که روابطشان با پاکستان یعنی ارزنده است و مهم است، و او طالبایی که میبینیم که در یک عدم تجانس بر ضد نظریاتشان بر ضد پاکستان است، در اونجا طبیعی است که روابطشان باز با پاکستان یعنی باید همون ضدیت خود پیش ببرند. ای یعنی آجنداشان امی رقم است. یعنی از این خاطر گفتیم که ای یعنی اگر دو آدرس در نظر بگیریم جواب تفاوت میکنه. واضح خاطر است که
آقای صدیقی بله، مثلا من میایم اظهارات از آقای سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله از چهره های خیلی نزدیک با پاکستان دانسته میشد، حالا تصمیم اخراج اجباری پناهجویان افغان را غیر عادلانه توصیف کرده و گفته که پاکستان تمام خوبی هایش را به بدی و دشمنی مبدل کرده. این یعنی به تحلیل شما چگونه یک دوست دیرینه هست که حالا روابطش به این سطح با پاکستان رسیده؟
خب آقای نعیمی عزیز، اینجا بازم برتان میگیم که ما بسترهای مشخص افکار سیاسی را داریم، یعنی موضع‌گیری را داریم، و در این موضع‌گیری هست که افراد و اشخاص مثل یعنی دانای سطرنج به اصطلاح جای عوض میکنن، و این را ما نمیتونیم به این رقم جواب بگیم. امروز مثلا هر ای آقای اکس مثلا یک موقف میگیره، سبا دیگه موقف میگیره، به این مواقف به اصطلاح متغیر آدم نمیتونه. اما ما میتونیم که بگیم یک عدم تجانس است، و در این عدم تجانس یعنی دو نوع افکار جای داره، یکی افکاری که به اصطلاح سمپاتی داره با پاکستان، و یکی افکاری که سمپاتی داره با تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی، و این دو با هم در یک عدم تجانس گزاره در حال گزاره هستن، اما در حالی که یعنی یک چیز نیستن، یعنی دور یک سکن نیستن. بنان اینجاست که اختلافات بروز میکنه، امکان داره که اختلافات به صورت حذف یکی دیگر در داخل خود افغانستان به طرف یک جنگ داخلی بین طالبان منجر شوه، امکان داره که از طرف نیروی خارجی بر اساس سیاست امریکین پاکستان اقدامات نظامی مثل که چند بار صورت گرفته با صورت بگیره، و این اتحاد نامتجانس به اصطلاح از هم بپاشه، و در اینجا هر کس به نحو فعالیت میکنه. این که چی فرد امروز در کدام زمینه چی مساله و یعنی منافع داره، این دیگه متغیرات است که آدم نمیتونه سر از روی چیز کنه، ولی به صورت مشخص میبینیم که دو ذهنیت وجود داره، و در این دو ذهنیت است که سمپاتی و عدم سمپاتی پاکستان و خودی طالبا با هم یکی دیگه یعنی یک چیز نمایان است.
تشکر میکنم مهمانان عزیز. فقط حدود کمتر از 5 دقیقه از پایان برنامه ما باقی مانده. آقای همدرد، به عنوان پرسش اخیر و جنبندی برنامه، در حال حاضر پاکستان برای حفظ روابطش با طالبان به عنوان حاکمان فعلی افغانستان چی باید بکنه، و ایسو طالبان برای حفظ رابطهشان با پاکستان چی کرده میتونن؟
خب من فکر میکنم که این لازمی است که هر زمانی که یک دو کشور به هم همسایه هستن و لاچار هستن، من فکر میکنم که با هم باید بسازن و مسائل را در نظر گرفته تصامیم بگیره، به خاطر که فشار، زور، جبر، توطیه و دسیسه هیچ وقت نتیجه نداده، بلکه برعکس هم شده و جانهایش ها هر کس که دسیسه کرده خب جانش ها دیده، و ما یک ضرب المثل در زبان دری داریم که چاکند چاست. پس به او اساس اینا اگر هرچی دشمنی بکنن، یک روز اینا بالاخره مجبور هستن که به میز گفتگوها بنشینن و این مسائل را از طریق گفتگوها حل بکنن. یکی مسائل تاریخی هستن که در هیچ وقت حکومت های سرپرست و حکومت هایی که میان که بدون مشروعیت می باشند و بر اساس زور و بعضی مسائل دیگه به قدرت میرسن، هیچ وقت در مسائل تاریخی و حقوقی کلان اینا نقش خاصی ندارن. پس به اساس بعضی مسائل تازه ای هستن، بعضی روابط مثلا مقطعی هستن که اونا را باید مد نظر گرفته و حالات را تحت کنترل خود داشته باشه. اگه امروز مثلا تشدد و دهشت به این حد باشه که هیچ افغان که خب در 40 سال گذشته در پاکستان بوده مسئول نباشه، اموالشان به غارت میره و اینا به عزت میشن، به عزت میشه به خیلی حالت بدی اینا به افغانستان پس پرستاده میشه، من فکر میکنم که یک عقده را به وجود میاره و ای عقده در آینده نزدیک به پاکستان یک ضربه خیلی محکمی را وارد خواهد کرد. و این ضربه ها را ما دیدیم در تاریخ، شما ببینید مدرسه ها را که اینا در نزدیکای خط دیورند اینا ساختن به اساس اونمو تغییراتی که متداوم در افغانستان اینا به وجود آوردن، کمپای مجاهدین بوده، بعضی با مدرسه های دیگه بوده، اونا امروز خودشان میبینه که در خود پاکستان یک فکری که اونا بر افغانستان وارد میکردن و وارد کردن، امروز در پاکستان همچنان خب در حد رشد هستن و بر اینا یک دردسر ایجاد کردن. پس به اساس اینا باید مسائل استراتژیک و دراز مدت را خیلی دقیق فکر کرده و مسائل را به حیث مسلمان و به حیث یک همسایه و در نظر گرفته حل بکنن.
بله.
و بدون او فشار و جبر و دهشت و ترساندن و دسیسه و توطیه، من فکر میکنم که در گذشته هم نتیجه نداده و فعلا هم نتیجه نمیده و در آینده هم نتیجه نخواهد داد.
تشکر میکنم و حدود دو دقیقه دیگه فرصت دارم. جناب صدیقی، هرچند از اختلافهای دو کشور هیچ جانب منفعت نمیبینند، اما تنش بیشتر میان افغانستان تحت حاکمیت طالبان و پاکستان بیشتری ناسیب را به کدام جهت و به کدام کشور میرسونند؟
ببینیم خود امین یک بله صدای مرا دارن شما؟
بله بله.
الو؟
بله مهربونی کنین جناب صدیقی صاحب، صدای شما را دارم.
بله, بله. یعنی آسیب رساندن، این که میبینیم که خود یک حرکت غیر قانونی به صورت یک یعنی به شکل خونریز و مسلحانش، ای تبعیض که هر دو مملکت به یعنی آسیب میرسانه و میبینیم که تحریک طالبان پاکستان در یک بازسازی یا به اصطلاح در یک راه انکشافی که قرار داره که توسط مثلا بلت رود اینیشیتیف است و در اونجا میبینیم که زیر ساخته های زور مورد آسیب قرار میگیره و این طرف هم میبینیم که خود حرکت که کسی که ادعای دولت میکنه با یک گروه غیر قانونی در تماس باشه، این طبیعی است که مقدار و ولیوش در نزد جهانیان پایین میاره، پایین چی که بخی به صفر ضرب میکنه. و از این خاطر ما میبینیم که تا امروز طالبان افغانستان در یک گسست از گذشته خونریز خود با یک تعامل بین‌المللی با جهان موافق نشده و این دلیلش هم اینمی مسائل بوده. اینجا میبینیم که آسیب و در نتیجه ازی در اونجا اگر مثلا فعلا تروریسم جان مردم هم میگیره، در اینجا میبینیم که بیقانونی بی برنامگی اقتصاد ورشکسته و بسیار چیزا یعنی زندگی مردم آسیب میرسانه و گاه گاه هم میبینیم که انفجارات هم در داخل خود افغانستان که اینا ادای امنیت میکردن او را به او رقم تنظیم کردن نتانستن و طبیعی است که در این رقم حالات هر دو مملکت آسیب میبینه و نه تنها هر دو مملکت بلکه منطقه با یک آسیب مواجه میشه که بسیار خطرناک است.
تشکر میکنم از شما مهمانان عزیز، دکتر عبدالبصیر صدیقی رئیس مرکز تحقیقی و نشراتی تحلیل از جرمنی و آقای شفیق قندر آگاه مسائل سیاسی و بین المللی از امریکا با ما. و شما سپاسگزار شنونده های عزیز که شما هم در بحث این هفته 25 دقیقه ما را همراهی کردید. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.